آباد سرخ گلپایگان، خیلی ممنونم که اظهار لطف کردم به من و همکارانم. یا پیمان عزیز از عراق که گفته خدا خیرتون بده از زمانی که برنامه شما رو گوش میدم یه نور امیدی تو دلم روشن شده و دعا کردن که خدا یا به بزرگیت قسم حاجت همه رو در این ماه بده از جمله من، آمین یا رب العالمین. پیمان جانم، عزیز دلم، یا دوست دیگه که در واقع اظهار لطف میکنن، به نظرم میرسه که ما باید خیلی خدا رو شاکر باشیم که در چنین وقتی کنار هم دیگه گرد هم میایم و با هم جمع میشیم و با هم هم کلام میشیم، وقت رقت قلب هاست، وقت لطیف شدن جان هاست، برای همین راحت تر آدم ها به هم دیگه وصل میشن. یا شهرزاد گرامی که اعلام حضور کردن، ممنونم ازشون. میترا خانم از به قول خودشون زیر آسمون شهر گفتن که خیلی دلم گرفته و از شنونده ها و از همراه های قرار بیقراران خواستن و گفتن میخوام که توی این ماه عزیز برای دوستم که سرطان داره دعا کنند. دوستی ببینید چطور دل رو میکشه. خدایا تو بهترین دوست ما هستی، یا خیر الرفیق، و دوستی غیر از تو عالم اصلا نیست. هر کسی بهره‌ای از دوستی برده به واسطه محبت توست که در دلش دوستی بقیه اجزای طبیعت و هستی جوونه زده. خدایا به دوستیت، به رفاقتت قسم که دل عزیزانی که مریض و بیماری دارند هم از صاحب شفای خودت شاد کن. آمین یا رب العالمین. بشنوین شرح بخش دیگری از صحیفه مبارک سجادیه رو با کارشناسی حجت الاسلام علی اصغر حسینی.
اومدم خدا با این روی سیاه، ما کجا و مهمونی تو کجا؟
ای خدایی که نوازنده تویی، بگشا در به گشاینده تویی، تا تویی پادشاه بنده نواز، نبرم هیچ کجا روی نیاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرار بیقرارا. امشبم مانند شبهای قبل
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 15 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 4 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 5 مرد سال 2025 میلادی است. ۹۸ سال پیش در روز 5 مرد سال 1827 میلادی، الکساندرو ولتا، فیزیکدان ایتالیایی، در 82 سالگی درگذشت. وی همزمان با تدریس در دانشگاه به مطالعه و تحقیق نیز پرداخت و موفق شد دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر را بسازد. ولتا مدتی بعد پیل الکتریکی را اختراع کرد که به نام خودش پیل ولتا نام گرفت. امروز واحد اندازه‌گیری نیروی برق نیز به نام او نامیده می شود. ۷۲ سال پیش در روز 5 مرد سال 1953 میلادی، جوزف استالین، رهبر مقتدر و مستبد شوروی، در 74 سالگی مرد. وی در سال 1879 میلادی در گرجستان متولد شد و پس از آشنایی با افکار کمونیستی به بلشویک‌ها پیوست. استالین به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه دولت روسیه تزاری در سال 1913 به سیبری تبعید شد و تا پیروزی انقلاب شوروی در سال 1917 میلادی در آنجا بود. وی در دوران زمامداری لنین به مقام‌های بالایی دست یافت و پس از مرگ لنین رهبری شوروی را در دست گرفت. استالین در سال 1927 میلادی با حذف سایر رقبای حزبی خود رهبر بلا منازع حزب کمونیست و کشور شوروی شد. وی تصفیه و حذف مخالفین خود را در داخل و خارج از حزب بی‌رحمانه ادامه داد و در جریان جنگ دوم جهانی 2 مقام نخست وزیری و فرماندهی کل قوا را به عهده گرفت. استالین تا زمان مرگش با خشونت و قدرت دیکتاتوری و اختناق را بر شوروی تحمیل کرد. ۳۳ سال پیش در روز 4 رمضان سال 1413 هجری قمری، آیت الله میرزا هاشم آملی، عالم و مبارز مسلمان درگذشت. وی در سال 1322 هجری قمری در نزدیکی شهر آمل در شمال ایران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان برد و 13 ساله بود که برای ادامه کسب علم راهی تهران شد. وی در تهران با عالم مجاهد آیت الله سید حسن مدرس آشنا شد و به مدت 12 سال از اساتیدش در تهران دانش آموخت و سپس راهی حوزه علمی قم شد. او در قم به مقام اجتهاد دست یافت، اما باز هم برای افسودن اندوخته علوم الهی خود به نجف در عراق رفت. آیت الله هاشم آملی علاوه بر نشر علوم اسلامی در عرصه سیاست و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی در ایران نیز فعال بود. وی در سال 1380 هجری قمری برابر با 1339 هجری خورشیدی به ایران بازگشت و از ابتدای قیام امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یار و همراه ایشان بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز همواره از این نهضت بزرگ و رهبری آن حمایت می کرد. از آیت الله آملی کتاب‌های نیز به یادگار باقی مانده که میتوان به بدای الافکار، کتاب الطهاره و کتاب الصلوات اشاره کرد. و 15 اسفند در جمهوری اسلامی ایران روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی تجدید شونده نام گرفته است. در این هفته نهال انواع درختان متناسب با شرایط جوی ایران میان مردم توزیع و شیوه های کاشت درخت آموزش داده می شود. اگر به صورت علمی از درختان استفاده شود و در ضمن گونه های آنها تکثیر شود، نه تنها میزان منابع چوب جنگلی کاهش نمییابد، بلکه بر شمار درختان افزوده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 5 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تعزیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر 40مین دوره جشنواره موسیقی فجر و اخبار فرهنگی، چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با بخش های رقابتی و غیر رقابتی با موضوع و محوریت وفاق ملی در تهران و 20 استان دیگر ایران برگزار شد. جشنواره که با وجود برخی چالش ها همچنان توانسته جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین رویداد موسیقی ایران در میان مخاطبان حفظ و نقش پررنگ در ارتقای سطح فرهنگ و هنر و معرفی چهره های هنری از سراسر کشور ایفا کند. در این دوره از جشنواره 106 گروه و 1771 نوازنده و خواننده شرکت داشتند و به اجرای برنامه ها برای انبوه مخاطبان علاقمند پرداختند. جدول 40 جشنواره موسیقی فجر گستره از اجراهای موسیقی در ژانرهای مختلف را در بر گرفته بود و توجه ویژه به بخش بانوان و موسیقی نواحی داشت. در بخش بین الملل جشنواره میزبان 7 اجرای خارجی بود و گروه ها و نوازندگان از اسپانیا، هند، هلند، ترکیه و تونس در آن شرکت داشتند. باید گفت در بخش موسیقی دستگاهی جشنواره 40 فجر 18 گروه موسیقی دستگاهی به اجرای برنامه پرداختند و در بخش موسیقی پاپ 20 خواننده بر روی صحنه رفتند. در میان اجراهای پرمخاطب خوانندگان معروف ایرانی همچون سالار عقیلی، علی زند وکیلی، علی یاسینی، سهراب پاکزاد، مسعود صادقلو، راغب، علی رضا تلیسچی و غیره به اجرای برنامه برای طرفدارانشان پرداختند. نقطه عطف این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته نقش پررنگ بانوان بود. به گونه ای که از 1771 شرکت کننده 643 نفر از آنها بانوان هنرمند ایرانی بودند. در 40 جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش موسیقی و ترانه به عنوان یکی از بخش های رقابتی برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار ترانه سرایان توانستند به صورت مستقل آثار خود را برای ارزیابی و شرکت در مسابقه به بخش موسیقی و ترانه ارسال کنند. یکی دیگر از ویژگی های برجسته این دوره از جشنواره حضور گروه های موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی است که همچنان ریشه های فرهنگ و تاریخ موسیقی ایران را در خود دارند. ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری حسین شریفی دو ارکستر بزرگ با پیشینه دیرینه نشان دهنده جایگاه ویژه موسیقی ارکسترال در ایران هستند. یکی دیگر از نکات جالب توجه جشنواره امسال توجه ویژه به موسیقی های اقلیمی و محلی ایران بود. گروه های نظیر شبی بوشهر، شبی کردستان و آوای تبری نمایندگان موسیقی های مناطق مختلف ایران بوده و با ارائه آثار بومی نوای اصیل مناطق خود را به گوش تماشاگران رساندند. در کنار گروه های پیشکسوت جشنواره امسال به گروه های نوظهور و مستقل نیز فرصت برای حضور داد. گروه های همچون خرامان، توتیا و دیار خراسان هر کدام به نوع تلاش کردند با نگاه تازه و نوآورانه به موسیقی سنتی و فولکلوری ایرانی رنگ بوی جدید به جشنواره ببخشند. به جهت تقدیر از بزرگان و افراد تاثیرگذار موسیقی ایران، اجراهای شب نخست جشنواره موسیقی فجر به فرهاد فخردینی، شب دوم به بانو هنگامه اخوان، شب سوم به حسین علیزاده، شب چهارم به بانوی سیمین غانم و شب پنجم به محسن چاوشی تقدیم شد. در مراسم پایانی نیز از بانو آذری هاشمی نوازنده و موزیسین، محمد گلرز خواننده، شیر محمد اسپندار هنرمند موسیقی نواحی و قاسم عابدی صدابردار موسیقی تقدیر به عمل آمد. همچنین باید ذکر نمود که در 40 جشنواره بین المللی موسیقی فجر فرح الفارسی نوازنده و آهنگساز تونسی در قالب تکنوازی ساز قانون بر روی صحنه رفت. او در هنرستان موسیقی تحصیل کرده و فعالیت حرفه خود را در زمینه موسیقی سنتی و معاصر ادامه داده است. الفارسی با الهام از تنوع فرهنگی غنی پیرامون خود موسیقی عرب و جهان را با خلاقیت در این ساز سنتی ترکیب کرده است. یکی از ویژگی‌های ممتاز او سبک نوازندگی نوآورانش استفاده از 10 انگشت و ترکیب تکنیک‌های کوبه‌ای است که در نتیجه امکانات این ساز را گسترش می‌دهد. این آهنگساز معروف تونسی با ترکیبی ماهرانه ژانرهای موسیقی مختلف در فضای موسیقی ملل و ارائه رویکرد معاصر و ساز قانون مخاطبان را مجذوب خود کرده است. او برخی از قطعات موسیقی ایرانی را از آهنگسازان مشهور ایرانی همچون پرویز مشکاتیان را به زیبایی هرچی تمامتر نواخت. دانیل کاساریس نوازنده گیتار فلامینکو که از کشور اسپانیا مهمان جشنواره فجر بود در تالار رودکی به اجرای موسیقی پرداخت. برنامه که بسیار شلوغ بود و همگان به تماشای کنسرتی نوازنده نشستند که به تنهایی تنها با یک ساز و بدون این که حتی صفحه نوت به همراه داشته باشد با چیره دستی به اجرای موسیقی پرداخت. در اجرای موسیقی این نوازنده حال و هوای گرمی موسیقی اسپانیا مشهود بود، چرا که او موسیقی بومی این کشور یعنی موسیقی فلامینکو را که با گیتار گره خورده اجرا کرد. در پایان باید گفت که موسیقی از مهمترین داشته های فرهنگی ایرانیان است و موسیقی مناطق مختلف ایران که با نام های موسیقی محلی، موسیقی مقامی و موسیقی اقوام نامیده می شود بخشی بزرگ از این گنجینه است. در 40 جشنواره بین المللی موسیقی فجر 15 گروه موسیقی نواحی از مناطق مختلف ایران در قالب شبهای موسیقی اقوام در برج آزادی تهران بر روی صحنه رفتند. محمد یگانه مطرح ترین بخشی شمال خراسان یکی از هنرمندان حاضر در این رویداد هنری بود که برنامه تحت عنوان شاهنامه خوانی اجرا کرد. او 73 سال قبل در خانواده هنرمند در شهر قوچان به دنیا آمده و فرزندی بخشی بزرگ شمال خراسان زنده یاد محمد حسینی یگانه است. او مقام ها و رویدادها را نزد پدر به خوبی فرا گرفت و با زبان کرمانجی و راز و رمزها و تکنیک های دوتار نوازی آشنا شده است. محمد یگانه در شماری برجسته‌ترین نوازندگان دوتار در شمال خراسان است و در دوره‌های متعدد از جشنواره موسیقی فجر حضور داشته و به عنوان نماینده موسیقی ایران به جشنواره‌های بین‌المللی نیز سفر کرده است. یکی از شاخص‌ترین اجراهای موسیقی یگانه شاهنامه خوانی با دوتار بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است. او با سالها تمرکز بر نقالی و شاهنامه خوانی توانسته پیوند ظریف و زیبا بین موسیقی خراسان و شاهنامه ایجاد کند. یگانه علاوه بر نواختن در ساختن دوتار هم مهارت بسیار دارد و شاگردان زیادی را در هر دو زمینه تربیت کرده است. بخشی یعنی خداوند استعداد و قابلیت را به او عطا کرده که سهم و بخشی اوست. این قابلیت ها یعنی پنجه های قدرتمند برای نواختن دوتار، صدای گرم برای خواندن و بیان خوب برای نقل کردن داستان ها، بخشی ها اغلب به طور عمده دوتار را که با آن می نوازند را خودشان می سازند و در نهایت دارای معرفتی هستند که مردم آنها را در جایگاه و منزلت والا قرار می دهند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می بریم. حافظ شیرازی غزلسرای شهیر فارسیگوی تحت این عنوان چند پیش در آثارخانه ملی تاجیکستان به افتخار 700 سالگی شاعر غزلسرای فارسیگوی محفل علمی و فرهنگی برگزار گردید. بنا به گزارش های رسیده در این محفل دایرکتور آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیم‌زاده راجع به حیات و ایجادیات علمی و ادبی خواجه حافظ شیرازی سخنرانی نمود. ابراز گردید که شاعر و متفکر بزرگ حافظ شیرازی از زمره بزرگترین شاعران فارسیگوی است که با گذشت چند قرن غزلیات دلکش او همراز و همردیفی مردمان گوناگون قوم و گوناگون فرهنگ باقی مانده است. در آثارخانه ملی نسخه های دستنویس و کتاب های چاپ سنگی دیوان حافظ در ردیف فرهنگی حفظ و معرفی می شوند. سپس از جانب کارمندان آثارخانه ملی صحنه تئاتری کنونیده راجع به روزگار خواجه حافظ شیرازی و ملاقات او با امیر تیمور پیشکشی شرکت کنندگان محفل گردانیده شد. همزمان از جانب جوانان و نورسان غزل ها از اشعاری ناب خواجه حافظ شیرازی قرائت شدند. در پایان از جانب راهبری تئاترخانه ملی و نورسان برای شرکت فعال در این محفل سپاسنامه تئاترخانه ملی تقدیم گردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که در حصه عمیق‌ترین احساسات ما باورهای هستند که آنها را به حرکت در می‌آورند. پس افکارتان را تغییر دهید. مثلا زمانی که حس می‌کنید چیزی را از دست داده‌اید، غمگین می شوید. زمانی که از هدفتان دور می شوید، عصبانی می گردید. و زمانی که فکر می کنید اتفاق خوبی قرار است بیفتد، خوشحال می شوید. اگر دقت کنید، متوجه می شوید که با تغییر افکارتان شاید نتوانید شرایط را تغییر دهید، اما حداقل می توانید روش تأثیر این شرایط را روی خودتان تغییر دهید. با تمرین و مشق کردن می توانید افکاری را که منجر به ناراحتی شما می شود با افکاری که در شما حس رضایت یا خرسندی ایجاد می کند جایگزین نمایید و آنها را به جای یکدیگر قرار دهید. اشخاص مبتلا یا گرفتار به اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است فکر کنند که گفته‌هایشان نزد دیگران احمقانه است و مدام در حال گاف دادن هستند. با کمک درمانگر مناسب می توان به آنان روش های را آموخت تا در این شرایط بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و به این درک برسند که مردم دیگران را چندان قاطعانه قضاوت نمی کنند. دوستان شنونده، در زمینی بحث کنترل احساسات، چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه اصغری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
میریم تو بحث بعدیمون که همون ذهن آگاهیه. حالا لیلا، تو بحث ذهن آگاهی ما میایم چیکار میکنیم؟ یه سری تمرینات ذهنی ساده رو، مثل چی؟ مثل کنترل نفس، نگاه کردن به نفسمون، توجه کردن به نفسمون و همینطور آرامسازی ذهنمون، یه سری افکاری که تو ذهنمون هست و اونها رو دنبالش نمی کنیم. اینها تمرینات ذهنیه، یعنی باعث میشه که ما وقتی که چی میگن مدیتیشن کن، تمرینات ذهنی داشته باش و ذهن آگاهی کار کن، به خاطر اینکه یک بخشی از وجود تو رو دقیقاً میبره به همون سکوته. یعنی توی خیلی موارد، در خیلی از موقعیت‌ها دیگه دوباره تکانشی عمل نمی کنی و آرومتر عمل می کنی و موقعیت رو بازبینی می کنی. یک موضوع دیگه که به نظر من بسیار بسیار مهمه، من افرادی که تنظیم هیجانات خوبی دارن این رو دارن، حل مسئله است. و ما حتما لیلا قول این رو باید بدیم به افراد که تمام عزیزان که ما یک پادکستی در مورد مهارت حل مسئله بذاریم، چون بسیار بسیار این مهارت مهارت مهمی هست. چرا؟ چون توی مهارت حل مسئله، خب اصلا اسمش مشخصه دیگه، یک مشکلی که اتفاق میفته، اتفاق مثلا مسئله‌ای که تو زندگیمون اتفاق میفته، ما نیاز به مهارت داریم. یکی از مهارت‌هایی که نیاز داریم، این دوتا همسو هستن، تنظیم هیجانات و تنظیم هیجانات دقیقاً به این بستگی داره که من بلد باشم یک مشکل رو، مسئله رو حلش کنم. و توی اون حل مشکل، حل مسئله، ما یه چیزی داریم به اسم راه حل. راه حل گزینه. و وقتی که یک نفر تکانشی عمل میکنه، عملاً بلد نیست مسئله رو چجوری حل کنه، فقط در حال اینه که تکانشی یه چی بگه بره، یعنی یه رفتاری انجام بده بر اساس من عصبانی هم باید مثلا همچی کاری انجام بدم، یا من ناراحتم باید همه حرف منو گوش کنن یا فلان کارو انجام بدن، من مضطربم پس 100% باید سر کارمو مثلا کنسل بکنم. میبینید راه حل دیگه به ذهنش نمیرسه، پس همین راه حل داشتن قسمتی از حل مسئله است. پس اینم خیلی به نظر من مهمه و ما در پادکست دیگه حتما بهش بیشتر میپردازیم. موضوع دیگه ای که بسیار مهمه لیلا، برای اینکه ما داریم الان راهکارها رو میگیم دیگه، پس راهکارها گفتیم یه فاصله میدیم، خودآگاهی رو کار میکنیم، ذهن آگاهی رو کار کنیم و الان میخوایم بریم در همین حل مسئله رو کار کنیم. و
تای دیگه عزت نفس داشتن و شفقت به خود. کسانی که عزت نفس خوبی ندارن، یعنی اینکه احساس ناکافی بودن دارن، احساس شکست خوردن میکنن، خودشون رو سرزنش میکنن، در یه سری از موقعیت ها با خودشون گرم و پذیرا نیستن، به خودشون اجازه نمیدن که یک موقعیت هایی رو تجربه بکنن، به خاطر همین احساس ناکافی بودن در موقعیت ها دارن. پس این شفقت به خود و عزت نفس یکی از مهمترین مواردیه که ما باید حتما روش کار بکنیم برای اینکه بتونیم به تنظیم هیجانات بهتری برسیم. و اینکه لیلا، به نظر من یکی از مواردی که خیلی مهمه قضاوت نکردن احساساتمونه، یعنی نگاه کردن به احساساتمون همونطوری که هستند و برچسب نزدن خوب و بد به احساساتمونه. چون وقتی که ما میایم احساسات و هیجانات رو به خوب و بد تقسیم میکنیم، متاسفانه یا اونها رو قضاوت میکنیم، شروع میکنیم مثل تجربیات گذشتمون رو به ذهنمون میاریم، اتفاقاتی که افتاده، شروع میکنیم مداوم تحلیل های نادرست میکنیم فقط به خاطر قضاوت هامون، یعنی اجازه نمیدیم هیجاناتمون حضور داشته باشه. یکی از مواردی که اصلا توی مدیتیشن وقتی کار میکنیم اینه که اجازه بدیم افکار ما، احساسات ما، هیجانات ما حضور داشته باشن بدون اینکه ما بخوایم اونا رو دستکاری کنیم و به اونها برچسب بزنیم. پس اجازه دادن به احساساتمون بدون قضاوت کردن مرحله مهمیه که ما واقعا باید اونو تمرینش کنیم. که لیلا بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم کلی در مورد راهکارها، گفتیم که اول از همه مهمه که ما بتونیم خودآگاهیمون رو افزایش بدیم، ذهن آگاهیمون رو افزایش بدیم. افرادی که خودآگاهی و ذهن آگاهی دارن بهتر میتوانند تنظیم هیجانات داشته باشن. گفتیم حتما مهمه که ما یک فاصله‌ای بین احساسمون و واکنش‌هایی که نشون میدیم ایجاد کنیم. همینطور در مورد حل مسئله صحبت کردیم که راهکارها و راه حل‌های متفاوتی رو اگر داشته باشیم، حل مسئله بهتری داشته باشیم، قطعاً میتونیم هیجانات کنترل شده بهتری رو از خودمون نشون بدیم. و مورد بعدی در مورد قضاوت نکردن احساسات و هیجاناتمون گفتیم و در مورد عزت نفس بالا، اینکه افرادی که شفقت به خود دارن و عزت نفس بالایی دارن قطعاً در موقعیت‌ها به جای سرزنش خود و به جای اینکه خودشون رو زیر سوال ببرن و احساس ناکافی بودن بکنن، به خودشون اجازه اشتباه، به خودشون اجازه حضور موقعیت‌ها و مشکلات رو میدن تا بتونن با اونها بهتر کنار بیان. سوالی داری لیلا؟
بسیار عالی، همه مواردی میکنم گفته شد. فکر میکنم که چندین بار این پادکست رو گوش بدیم و موارد یادداشت کنیم خیلی بیشتر میتونه به ما کمک بکنه.
و لیلا، من میدونید که توی حالا صفحه من رو ببینید، توی هم اینستاگرام، هم تیک تاک، هم یوتیوب، بیشتر توی یوتیوب، من تمام تلاشمو میکنم که یک نفر که به من میگه خب الان عزت نفسمو چجوری بالا ببرم، شفقت به خودو بالا چجوری ببرم، خب این ویدیوش هست، من راهکارهایی رو دادم در مورد افزایش عزت نفس، در مورد اینکه 6 ستون اصلی عزت نفس رو راجبش صحبت کردم. الان کسی که میگه که حل مسئله‌مون رو چجوری بالا ببریم، اینا همه به هم ربط داره. و من همیشه میگم کسی که فکر میکنه میتونه به راهکار دست پیدا کنه به صورت سریع و سیر، متاسفانه اتفاق نمیفته. به خاطر همینه که ما میریم پیش یک مشاور ما رو از بیرون مشاهده میکنه و به ما میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه مشاور از قبل همه این اطلاعات رو داره. و اینم همینه، شما میبایست که خیلی از مهارت‌ها رو قشنگ یه دفتری بردارین جلوتون بگذارین، مهارت‌های مختلفی رو که نیاز دارید برای زندگیتون رو بنویسید، مهارت حل مسئله، مهارت گفتگو، ارتباط کلامی و و مهارت عزت نفس، و راجع به اینها اطلاعاتتون رو بالا میبرید تا بتونید به صورت کلی خود تنظیمی هیجانی رو یاد بگیرید و همینطور بتونید بقیه مهارت ها رو بهتر یاد بگیرید.
از آن همراه با دعا به درگاه خداوند متعال و با توکل به لطف مرحمت او از حضور شما مرخص میشیم، انشاءالله که در حریم امن الهی قرار داشته باشیم. خداوند نگهدار.
Thank you.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار نخست وزیر تاجیکستان با رئیس شورای وزیران جمهوری قرقیزستان. گفتگوهای سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان. و گسترش همکاری های کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس شورای وزیران و رئیس دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد. در شهر دوشنبه قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با آدلبیک قاسم عریف رئیس شورای وزیران و رئیس دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان که با سفر کاری در تاجیکستان به سر می‌برد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفان نسبت به گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بر اساس سیاست دوراندیشانی سران دو کشور ابراز علاقه کردند. تاکید شد که در آینده می توان با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود رابطه های بین تاجیکستان و قرقیزستان را در زمینه های صنعت، کشاورزی، انرژی، راه و نقلیات و بارکشانی و فرهنگ تقویت کرد. تاجیکستان و قرقیزستان تلاش دارند تا گردش مالی تجاری بین دو کشور را تا سال 2030 به $500 میلیون افزایش دهند. این موضوع در نشست بین عادل‌بیگ قاسم عریف رئیس شورای وزیران قرقیزستان و قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف قرقیز اعلان کرد که آماده است تا با عنوان یک ارتباط تاثیرگذار برای تامین محصولات تاجیکستان به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمل کند و علاقمندی خود را به بررسی تجربه های تاجیکستان در زمینه فراوری محصولات کشاورزی ابراز نمود. در این نشست توجه زیادی به همکاری موفق در بخش انرژی روانه شد و بر اهمیت اجرای هرچه زودتر پروژه انتقال برق کاسه هزار از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان و افغانستان تاکید شد. علاوه بر این دو طرف به اهمیت از سرگیری ارتباط هوایی مستقیم بین قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان عامل اساسی برای فعالسازی رابطه های دو جانبه اشاره کردند. سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا حقیقیان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان را موجب گشایش فصل نفت در توسعه مناسبات دو جانبه و همکاری ها دانست و بر آمادگی شرکت های توانمند ایرانی برای همکاری با شرکت های تاجیکستانی تاکید نمود. وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان هم در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود همراه نخست وزیر به تهران پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های نوین را فوق‌العاده و تحسین برانگیز خواند و همکاری شرکت های خصوصی فناوری ایرانی با شرکت های تاجیکستانی و مشارکت آنها در همایش های تخصصی در تاجیکستان به ویژه در حوزه های صنعت و معدن، نساجی، صنعت دستی، جواهرسازی، تجهیزات پزشکی و داروسازی را دارای اهمیت دانست و بر ضرورت افزایش همکاری های بین طرف ها در این عرصه ها تاکید کرد. در این دیدار دعوتنامه وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران برای شرکت در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپا 2025 در اردیبهشت ماه سال 1404 به وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان ارائه شد. مردم مسلمان ترکیه با آیین‌های سنتی ویژه با استقبال ماه مهمانی خدا رفتند. گزارش همکارمان از پایتخت ترکیه.
فضای قابل درک و احساس ماه مهمانی خدا در شهرها و روستاهای ترکیه. نخستین سحر ماه رمضان نیت یک ماه بندگی خدا با مناجات خوانی سحری در کوچه و خیابان ها آغاز شد و تا آخر ماه مبارک ادامه خواهد داشت.
رمضان آمد، خوش آمد.
در ماه مبارک رمضان مسلمانان ترکیه به حضور در مساجد برای اقامه نماز جماعت بیش از سایر روزها و ماها اهمیت می‌دهند. مساجد هم پیش از آغاز ماه مبارک غبار روبی و تزیین شده آماده استقبال از نمازگزاران است.
رمضان gecelerinde Kur'an tefsirlerini okuruz.
ما در مساجد شب‌های ماه رمضان قرآن می‌خوانیم. تفسیر قرآن گوش می‌دهیم. در این ماه علاوه بر نماز یومیه نمازهای مستحبی و ذکر و تسبیح به جا می آوریم.
رمضان شریفین.
یکی از سنت‌های دیرینه مردم ترکیه در طول روزهای ماه مبارک رمضان تهیه و یا خرید نان مخصوص افطاری به نام پیده از نانوایی هاست. این نان مخصوص فقط در ماه رمضان پخت و عرضه می شود.
من آنکارالی دیرم. مسافرم شاند برد اما.
من اهل آنکارا نیستم. اینجا مهمانم. اما نان پیده در ماه رمضان در همه جای ترکیه تهیه و عرضه میشه.
هنگام غروب افطاری های دست جمعی هم آدابی فراموش نشده در فرهنگ مردم ترکیه است. با برپایی چادرهایی در سطح شهر برای افطار دست جمعی و اطعام نیازمندان.
الله قبول است هر کسی کنه.
خدا از همه قبول کنه. ما هم به این شکل سعی می‌کنیم در فضیلت و معنویت ماه رمضان شریک باشیم.
مسلمانان ترکیه یک ماه بندگی در ماه میهمانی خدا را با سبک و آیین‌های سنتی خود به عید رمضان ختم می‌کنند.
عید فطر بزرگترین عید در فرهنگ ترکیه محسوب می‌شود و مردم روزه‌دار این کشور تعطیلات چند روزه عید را با دید و بازدید و آیین‌های ویژه جشن می‌گیرند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
گسترش همکاری‌ها در بخش کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه بررسی شد. روز 30 مارس نشست مشترک شورای وزارتخانه‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه به صورت مجازی یا آنلاین برگزار شد. در این نشست قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان و اکسانا لوت وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه در مورد تقویت همکاری‌ها و توسعه پایدار بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد اجرای نقشه راهی بین وزارتخانه‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برای سال‌های 2023-2025 و تقویت همکاری‌های بیشتر در راستای تجارت و مبادلات دو طرفی محصولات کشاورزی و غذایی، واردات بذر یا تخمی محصولات کشاورزی و صادرات ماهی گفتگو کردند. واردات لبلبوی قند و همچنین تخمی لبلبو از موردهای تاکید این دیدار بود. رویارویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش مینس با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید مهمترین موضوع روزهای اخیر در سیاست بین المللی بوده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
رویارویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش وانس با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید مهمترین موضوع روزهای اخیر در سیاست بین الملل بوده است. رهبران اروپایی که 10 روز پیش در فرانسه گرد هم آمده بودند و از گفتگوی ترامپ با پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین بدون حضور اروپاییان و حتی اوکراین مبهوت بودند، با دیدن دعوای گفتاری رهبران آمریکا و اوکراین در کاخ سفید در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهراً سرگیجه گرفته است. سخنان مبهم و وعده‌های غیر دقیق شرکت کنندگان در نشست لندن برای گفتگو درباره سیاست‌های دولت جدید آمریکا، امنیت اروپا و آینده اوکراین نشان داد تصمیم دونالد ترامپ درباره توافق نظامی و اقتصادی با روسیه به نگرانی‌های اروپا افسوده، اما اذعان دارند موفقیت اجرای هر طرحی مستلزم حمایت آمریکاست.
ما به منظور تشکیل ائتلافی از داوطلبان برای دفاع از اوکراین و تضمین صلح اقدام می‌کنیم. اروپا باید آماده شود تا از صلح در قاره ما حفاظت کند. برای موفقیت این طرح باید حمایت قدرتمند آمریکا با ما همراه باشد.
رهبران آلمان و کانادا که به زودی جایشان را به افراد جدیدی خواهند داد، پس از این نشست در برابر دوربین‌های تلویزیونی تلاش کردند در سخنانی خونسا موجب ناراحتی دولت آمریکا نشوند.
ما در اتحادیه دو سوی اقیانوس اطلس متحدیم. این اتحاد عامل مهمی در امنیت آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی عضو ناتو است. همه باید بدانیم که باید از اوکراین حمایت کنیم.
برای کانادا مهم بود که همراه با متحدانمان اعلام کنیم اتحادمان در دفاع از اوکراین بسیار اهمیت دارد. باید برای صلحی پایدار و طولانی مدت در اوکراین تلاش شود.
دولت فعلی آمریکا میگوید در ازای کمک‌های این کشور به اوکراین 500 میلیارد دلار از معادن و منابع زیرزمینی و کمیاب اوکراین را می‌خواهد و همچنین زلنسکی را به خاطر برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری و نیز شدت دشمنی با روسیه فرد مناسبی برای گفتگوهای صلح نمی‌داند. رئیس جمهور اوکراین پس از این نشست برابر خبرنگاران گفت آماده امضای قرارداد مورد نظر آمریکا است و اگر کشورش عضو ناتو شود حاضر است از ریاست جمهوری کناره گیرد. سخنان او درباره نشست امنیتی لندن نیز نشان داد فعلا اروپاییان قادر به توافق درباره دستیابی به صلح در اوکراین نیستند.
راه طولانی برای برقراری صلح در پیشه و ما هنوز درباره نخستین گام ها صحبت نکردیم. هر صلحی در آینده باید منصفانه و باثبات باشد و با مشارکت متحدانمان تضمین امنیتی داشته باشیم.
مصاحبه معاون وزیر دفاع انگلیس نیز مؤید روشن نبودن وضعیت تضمین امنیتی است که به ترجیح بند درخواست های مقامات غربی از جمله انگلیس از آمریکا مبدل شده است.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 شرکت کرد. جانبیک حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد در تاریخ 3 مارس در نشست سازمان کنفرانس آب سازمان ملل متحد که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد شرکت و سخنرانی نمود. جانبیک حکمت از این نشست که با میزبانی مشترک سنگال و امارات متحده عربی برگزار شد استقبال و بر نیاز به تقویت اقدامات جهانی برای دستیابی به هدف توسعه پایدار دسترسی به آب سالم و بهداشتی تاکید نمود. نماینده دائم ایران دائم تاجیکستان همچنین با اشاره به نقش کلیدی تاجیکستان به عنوان میزبان مشترک کنفرانس آب سازمان ملل متحد تاکید نمود که این رویداد جهانی در سطح عالی اولین کنفرانس از این دست در 5 دهه اخیر بوده است. تأکید شد که تاجیکستان آمادگی دارد با سازمان ملل متحد و تمام طرف‌های نفتدار همکاری کند و آب را در محور توسعه پایدار نگه دارد. بنابراین تأکید شد که تاجیکستان از سال 2023 تا 2026 با تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و با آمادگی برای کنفرانس 2028 و پس از آن مساعدت خواهد نمود. سفیر تاجیکستان با امیر منطقه شرق عربستان دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 3 مارس اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان با امیر منطقه شرق عربستان سعودی شاهزاده سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خبر و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در این دیدار راه های تقویت همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماه رمضان در بوسنی هرزگوین از حال و هوای ویژه برخوردار است و مسلمانان در این کشور با آداب و رسوم خاص خود از این ماه پذیرایی میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سرایوا.
ماه مبارک رمضان در سارایوو و سایر شهرهای این کشور فضای کاملا متفاوت با سایر ماه‌های سال دارد. در آستانه ماه مبارک رمضان مساجد قباروبی و چراغانی شده و مسلمانان به استقبال ماه مهمانی خدا می روند.
رمضان نعمتی از سوی پروردگار جهانیان برای انسان هاست، برای آمرزش گناهان، برای تقویت و استحکام دین و تضمینی برای آخرت.
همراه با صدای اذان، شلیک روزانه توپ از بلندترین محل مشرف به شهر نشانه پایان روزداری و وقت افطار می روند.
از سال 1997 میلادی از شلیک توپ در سارایوو برای اعلام وقت اذان مغرب و شروع افطار استفاده می شود. امروز این رسم فقط در سارایوو نیست و در شهرهای دیگر هم اجرا می شود.
وقت افطار خانواده ها دور هم جمع شده و پای سفره افطاری می نشینند. نان سمون، نان گرد و معطر میهمان سفره روزداران بوده و بعد از افطار قهوه سنتی عضو همیشگی دور همی های خانوادگیست.
کان اصلی رمضان روزه است که با افطار همراهه. بدون شک زیباترین افطارها اونهایی هستند که در کنار خانواده بدون تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی برگزار بشه.
تلاوت یک جز قرآن مابین نماز ظهر و عصر توسط حافظان و قاریان ممتاز، خواندن نماز تراویح و تکافل به معنای حمایت مالی از نیازمندان از دیگر فعالیت‌های رمضانی مردم در بوسنی و هرزگوین است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
سومین نشست سران برخی کشورهای اروپایی و کانادا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه این بار در لندن برگزار شد، نشستی که حتی بیش از نیمی از مقامات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند. گزارش این خبر را نیز با هم میشنویم.
سومین نشست سران اروپا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه، این بار در لندن، نشستی که حتی بیش از نیمی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند.
ما اینجا جمع شدیم برای تضمین امنیت اروپا. حمایت از اوکراین برای تضمین امنیت ما ضروری است. ما اینجا بر سر طرح مشترک برای پایان جنگ گفتگو خواهیم کرد و نتیجه را با ایالات متحده در میان خواهیم گذاشت.
نشستی که پس از رویکرد ترامپ برای گفتگو با روسیه به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین با کنار گذاشتن اروپا از جمله متحد سنتیش انگلیس پیگیری شد.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتان میکنیم. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در اولین دیدار خود از مسابقات آسیای مرکزی مفصوم به کافا به مساف ازبکستان رفت. ملی پوشان ایران در این دیدار با یک گل شکست خوردند تا این مسابقات را با باخت آغاز کنند. تیم ایران در دومین دیدار خود پنجشنبه به مساف قزاقستان می رود. مسابقات قهرمانی کبدی بانوان آسیا از 16 تا 18 اسفند در تهران برگزار می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این باره است که به دنبال آن بخش گزارش ویژه را تقدیمتان می کنیم.
تیم های برتر کبدی قاره کهن در تهران گرد هم آمدند برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیا. این مسابقات 16 تا 18 اسفند در سالن چند منظوره پردیس تهران برگزار می شود.
انشاءالله بتونیم با بهترین انتخاب با تیم ملی بسیار قدر در این عرصه هم حضور پیدا کنیم.
چند تا تیم اعلام آماده؟
تا الان به ما اعلام کردن 8 تا تیم از سراسر آسیا،
هندوستان، مالزی، نپال، سریلانکا، عراق، بنگلادش، تایلند و کشور عزیزمون در این دوره از مسابقات حضور دارند.
سران غربگرای اوکراین پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین با پشتگرمی و حمایت‌های غرب و خصوص آمریکا و اروپا به روسیه پشت کرده و با اشتیاق و پشتگرمی آنها خواهان عضویت در ناتو و اتحاد اروپا و قطع پیوندها با روسیه شدند که در نهایت این روند منجر به جنگ خونین و ویرانگر از آخرهای فوریه 2022 تا کنون شده است. اکنون همه امیدها و رویاهای اوکراین برای پیوستن در بلاک غرب با دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین بر باد رفته است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جی دی وینس معاون او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز جمعه 28 فوریه در کاخ سفید با مشاجره تند میان آنها در برابر رسانه‌های جهان تبدیل شد و ترامپ و معاونش مهمان خود را تحقیر کردند و ترامپ بارها در مقابل خبرنگاران در دفتر ریاست جمهوری بر سر زلنسکی فریاد زد. زلنسکی با هدف امضای قرارداد واگذاری معدنهای گرانبهای اوکراین به واشنگتن رفته بود. وضعیت پس از آن متشنج شد که رئیس جمهور اوکراین با اظهارات وینس معاون رئیس جمهور آمریکا که در مذاکرات حضور داشت و گفت که راه صلح از دیپلماتی با روسیه می گذرد واکنش نشان داد. وینس با بیان این که اوکراین در تلاش های جنگی خود با مشکلات جدی روبرو است خطاب به زلنسکی گفت شما باید از رئیس جمهور به خاطر تلاش برای پایان دادن به این درگیری تشکر کنید. و پس از اینکه زلنسکی گفت آمریکا مشکلات خودش را تجربه میکند و این حرف ها را از پوتین شنیده است، ترامپ حرف او را قطع کرد. ترامپ فریاد زد شما در موقعیت خوبی نیستید و برگ برنده در دست ندارید. شما با زندگی میلیون ها نفر بازی میکنید. شما با جنگ جهانی سیوم قمار میکنید و کاری که شما انجام میدهید بسیار به احترامی به امریکاست. باید قدردان باشید. رئیس جمهور امریکا نظرات زلنسکی را به احترامی خواند و سپس او را تهدید کرد و گفت اگر سلاح های ما نبود این جنگ خیلی زود پایان میافت. یا باید توافق کنید یا ما دیگر دخالت نمی کنیم. نیروی کافی ندارید. نمی توانید به ما بگویید که آتش بس می خواهید یا نه. در پی مشاجره لفظی تند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و معاونش با ولادیمیر زلنسکی در برابر رسانه های جهان، ترامپ، زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرد. اوکراینی ها اعتراض کردند و خواستار ادامه مذاکرات شدند، اما با این خواسته آنها مخالفت شد. زلنسکی مدت کوتاه پس از این درخواست کاخ سفید را ترک کرد. همچنین کاخ سفید خواستار عذرخواهی ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ شد، اما او در مصاحبه با فاکس نیوز رسانه وابسته به جمهوری خواهان از این کار سر باز زد و صرفاً از ترامپ و مردم امریکا تشکر کرد. این دیدار پرتنش با واکنش‌های متفاوت در داخل امریکا و در عرصه جهانی روبرو شده است. لنسی گراهام سناتور جمهورخواه امریکا در انتقاد از رئیس جمهور اوکراین گفت زلنسکی باید عذرخواهی کند، در غیر این صورت اوکراین فرد دیگری را اعزام کند یا اینکه عاقبت های آن را بر عهده بگیرد. در مقابل جک رید سناتور دموکرات در انتقاد از ترامپ و دولت وی گفت ترامپ و معاونش با جهان میگویند که ایالات متحده قابل اعتماد نیست. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع گفت
دیدار ترامپ و زلنسکی با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دلبستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحول سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم‌های روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدیم. هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و بایستی خیلی بیشتر از اونو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک با بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق کارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعیان، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست.
سران اوروپا پس از نشست پرتنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین حمایت خود را از کیف اعلام کردند. در مقابل دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری سابق و معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت سیلی که ترامپ و معاونش با زلنسکی زدند مفید بود اما کافی نیست. می توان گفت که با توجه به مواضع قبلی ترامپ که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2024 و چی پس از آن و راهیابی به کاخ سفید در دومین دوره ریاست جمهوری خود پیش بینی می شد که او در صدد تحمل خواسته های خود با زلنسکی و خصوص قبول وضعیت موجود و واگذاری اراضی اشغالی اوکراین به روسیه یعنی واگذاری حدود 20% از خاک این کشور و نیز قبول قرارداد مد نظر ترامپ برای واگذاری معدنهای ارزشمند اوکراین به آمریکا با ارزش حداقل 500 میلیارد دلار در مقابل کسب تضمین‌های ادعای امنیتی از جانب آمریکا برآید. اما آنچه در این دیدار غیر منتظره بود استادگی زلنسکی در مقابل ترامپ از یک سو و نمایش خوی استکباری آمریکا با سخنان تحقیر و توهین آمیز ترامپ و معاون او خطاب به زلنسکی آن هم در پیش روی دوربین های رسانه های آمریکایی و جهانی بود. ترامپ با این رفتار نشان داد که استثناگرای آمریکا و نگاه از بالا به پایین خوی غالب زمامداران ایالات متحده بوده و آنها هیچ احترام و اعتبار برای دیگر کشورها و سران آنها قائل نیستند. از سوی دیگر تجربه اوکراین و دلبستگی آن به وعده های غرب و خصوص آمریکا و انداختن خود به گرداب تقابل با روسیه با اصرار بر عضویت در ناتو با وجود هشدارها و التیماتوم های مسکو و به اعتنایی به آن که در نهایت منجر به آغاز جنگ روسیه و اوکراین شد نشان می دهد که وابستگی به آمریکا و حمایت های آن می تواند در نهایت چی پیامدهای فاجعه بار برای کشورها به دنبال داشته باشد.
دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای وزیران جمهوری قرقیزستان. گفتگوهای سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان. و گسترش همکاری های کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
اگر دلم نیاورم حدیث آشنایی شکست در گرویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوای